رفت. شبی که سرزده به اتاقش رفتم تا با او همان کاری رو بکنم که مردها با زنها می کنند، 21 ساله بودم و او زنی 19 ساله. آن روز بعد از ظهر او را با سوفنر دست در دست و خندان دیدم که از خانه جوانان بیرون می آمدند. تیری به قلبم زده شد. او به سوفنر تعلق نداشت و این دست گرفتنهایشان بیمارم می کرد. سوفنر را همه در شهر خوب می شناختند، مخصوصا به خاطر پدرش که نازی ها او را از هیئت مدیره دانشگاه برکنار کرده بودند و او هم در پی پایان جنگ از پذیرفتن مدیریت همان مدرسه خودداری کرده بود. حتی خطاب به کسانی که خواهان نماینده شدنش بودند با عصبانیت گفته بود: من معلمم و میخواهم در سمت معلم خدمت کنم. او مردی آرام و بلند بالا بود و معلم خسته کننده‌ای به نظر میرسید. یک بار به جای معلم ما سر کلاس آمد و شعری از یک حوری جوان و زیبا خواند. من نمیتوانستم اظهار نظر درستی راجع به مدرسه داشته باشم و این اشتباهی بزرگ بود که مرا پیش از قانون اجباری شدن تحصیل به مدرسه فرستادند و حتی آن زمان قانونی هم کمی زود بود. من هیچگاه به دلیل این مسئله از معلم‌هایم شکایتی نداشتم، بلکه والدینم را مقصر می‌دانستم. این مسئله‌ای که او باید حتما دیپلم بگیرد در واقع مسئله‌ای است که در کمیته مرکزی آشتی نژادی باید به آن پرداخته شود. این به راستی مسئله نژادی است. دیپلم‌ها، غیر دیپلم‌ها، اساتید، هیئت مدیره، تحصیل کرده های آموزش عالی، آنها که آموزش عالی ندیدند، همه از یک نژادند. زمانی که پدر سوفنر شعر را برای من خواند، چند دقیقه تأمل کرد و سپس از ما پرسید: آیا کسی مایل است چیزی در مورد این شعر بگوید؟ و من زود برخواستم و گفتم: بسیار عالی بود. از این کارم همه کلاس به جز پدر سوفنر خندیدند. او تبسمی کرد، اما نه از روی تکبر. او مردی مهربان ولی کمی خشک بود. پسرش را خوب نمی شناختم، ولی باز بیشتر از پدرش او را می شناختم. یک بار به زمین بازی رفتیم، جایی که در آن او با دوستان جوانش فوتبال بازی می کرد. و وقتی گوشه ای استاده و مشغول تماشا شدم، از من پرسید: نمی خواهی بازی کنی؟ و من تون بلی گفتم و به عنوان بازیکن میانی چپ به تیم مقابل سوفنر پیوستم. بعد از بازی از من پرسید: میل داری با ما بیای؟ گفتم: کجا؟ به خانه شبانه من. زمانی که در پاسخ گفتم من کاتولیک نیستم، او و دیگران خندیدند و سوفنر گفت: ما آواز می‌خوانیم و تو هم حتما با میل آواز خواهی خواند. گفتم: آری، ولی من 2 سال تمام در مدرسه شبانه روزی زندگی کردم و از مراسم شبانه بیش از حد متنفرم. با وجود آن که می‌خندید، ولی دلخور شد و گفت: اگر حوصله داشتی بیا با هم فوتبال بازی کنیم. چند باری با گروهشان فوتبال بازی کردم، چند باری هم با هم بستنی خوردیم، ولی سوفنر دیگر هیچگاه مرا به مراسم شبانه دعوت نکرد. من می دانستم که ماری هم در همان خانه جوانان است و با گروه خود مراسم شبانه برگزار می کند. ماری را خوب می شناختم، خیلی خوب می شناختم. با پدرش هم وقت زیادی می گذارندم. گاهی برای دیدن ماری که با دوستانش بازی می کرد به زمین بازی می رفتم. وسط بازی لبخند زنان برایش دستی تکان می دادم و نگاهش می کردم. ما هم دیگر را خوب می شناختیم. آن وقتها زیاد نزد پدرش می رفتم. زمانی که پدرش فلسفه هگل و مارکس را به من تفهیم می کرد، ماری هم کنار ما می نشست. اما ماری هیچگاه توی خانه به هم لبخند نمی زد. بعد از ظهر روزی که ماری و سوفنر را دست در دست هم دیدم که از خانه جوانان بیرون می آمدند، قلبم تیر کشید. در شرایط احمقانه ای بودم، مدرسه را ترک کرده بودم و در 21 سالگی دوباره در کلاس ششم دبیرستان نشسته بودم. کشیش ها خیلی مهربان بودند و حتی برایم جشن خداحافظی ترتیب می دادند. جشنی که در آن به همه آبجو و ساندویچ و سیگار می دادند و به غیر سیگاری ها شکلات می دادند. برنامه هایی برای همکلاسی هایم اجرا کردم، مثل وعظ پروتستانی و وعظ کاتولیکی یا برنامه کارگرها با پاکت حقوقشان. همچنین برایشان جوک گفتم و چند کار به تقلید از چارلی چاپلین انجام دادم. حتی سخنرانی ایراد کردم در مورد تصور نادرست از دیپلم که وسیله رسیدن به سعادت جاودانی است. مراسم خداحافظی بسیار باشکوهی بود، ولی در خانه همه بدخلق و عصبانی بودند. مادرم بسیار بدجنس بود. او به پدرم توصیه می‌کرد مرا در چاهی بیفکنند و پدرم مدام از من می‌پرسید می‌خوای چه کاره بشوی؟ و من می‌گفتم دلقک. منظورت هنر پیشه است؟ باشد، شاید بتوانم تو را به یک مدرسه سینمایی بفرستم. گفتم هنر پیشگی نه، دلغکی. هیچ مدرسه‌ای هم به دردم نمی‌خورد. گفت پیش خودت چی تصور کردی؟ گفتم هیچ، هیچ. من باید از خانه می‌رفتم. دو ماه بسیار رنجاوری بود، زیرا جرأت فرار از خانه را نداشتم. با هر لقمه‌ای که در دهان می‌گذاشتم، مادرم به گونه‌ای مرا مینگریست گویی یک خلافکارم. در صورتی که خودش سالهای سال آدمهای مفتخوری دور خود جمع می‌کرد و غذا به حلقومشان می‌ریخت. اما آنها هنرمند و شاعر بودند. اشنیتسلر، این برادر قلابی، و گروبر که انسان چندان بدی نبود. شاعری کثیف، فربه و آرام بود که در مدت 6 ماه اقامتش در خانه ما حتی یک بیت هم نسروده بود. وقتی برای صبحانه پایین می آمد، مادرم چنان به او می نگریست که گویی می خواهد اثرات کشمکش های شبانی او را با اهریمن کشف کند. مادرم نگاه ناپاکی به او داشت. روزی گروبر ناگهان غیبش زد. وقتی به اتاقش رفتیم حسابی مات و مبهوت و حتی عصبانی شدیم. توی اتاقش تعداد زیادی کتاب های رمان خوانده شده یافتیم و روی میزش ورق پاره هایی که روی آنها کلمه هیچ نوشته شده بود و حتی روی کاغذ دوبار هیچ نوشته بود. مادرم حاضر بود برای چنین انسانی حتی به انباری برود و یک تکه گوشت مخصوص خوب بیاورد. شاید اگر من هم روی یک پرده بزرگ نقاشی می کردم، مادرم وجودم را پذیرا می شد و می گفت هانس ما یک هنرمند است و راهش را پیدا خواهد کرد. او هنوز در راه هدفش تلاش می کند. اما من این گونه نبودم، بلکه فرد بزرگسال در کلاس 6 بودم که مادرم از او همین را می‌دانست که خوب قادر است مسخره بازی در بیاورد و من در ازای یک لقمه نان از بکار انداختن توانایی‌هایم برای آنها خودداری می‌کردم. بدین سبب نیمی از روز را نزد پدر پیر ماری، آقای درکوم، در مغازه‌اش می‌گذراندم و به او در کارها کمک می‌کردم و او در مقابل با آنکه وضع مالی مناسبی نداشت به من سیگار می‌داد. بیش از 2 ماه نمی‌گذشت که بدین منوال در خانه مانده بود، ولی این 2 ماه برایم زمانی به درازای ابد بود، خیلی درازتر از دوران جنگ. از آنجایی که ماری خودش را با همکلاس‌هایش برای امتحان دیپلم آماده می‌کرد، کمتر می‌دیدمش. گاهی وقت آقای درکوم مچم را می‌گرفت که به حرفایش گوش نمی‌دادم و فقط به در آشپزخانه زل می‌زدم. سری تکان می‌داد و می‌گفت امروز دیر میاد و صورتم سرخ می‌شد. جمعه بود و می دانستم روزی است که درکوم پیر به سینما می رود. اما نمی دانستم آیا ماری خانه است یا با دوستانش در جایی برای گرفتن دیپلم خرخانی می کند. من به هیچ چیز و در این حال به همه چیز فکر می کردم. حتی به آن می اندیشیدم که آیا ماری بعد از آن می تواند امتحان بدهد؟ حتی این مسئله را هم که بعداً ثابت شد می دانستم که نیمی از مردم شهر بن از این اقفال یکی خواهند خورد و دربارش خواهند گفت تازه آن هم دم امتحانش. و من حتی به دخترهای گروه و دلخوریشان می اندیشیدم. ترس بزرگی داشتم. ترس از اجزای بدن که زمانی یکی از بچه های مدرسه شبان روزی ترسیمشان کرده بود و مسئله مربوط به قوت جنسی ناآرامم می کرد.
شگفت‌آورم بود که ابداً در خودم نیاز جنسی احساس نمی کردم. به آن فکر می کردم که بس این نامردی است با کلیدی که پدر ماری به من داده بود وارد خانه و اتاق ماری شوم، ولی چاره ای جز استفاده از این کلید نداشتم، زیرا تک پنجره اتاق ماری رو به خیابان بود و خیابان آنقدر شلوغ بود که حتما به دفتر اداره پلیس کشانده می شدم و من این کار را حتما باید همان شب با ماری انجام می دادم. من حتی با پولی که از لئو قرض گرفته بودم به داروخانه رفتم و دارویی خریدم که می گفتند توانایی جنسی را زیاد می کند. وقتی وارد داروخانه شدم حسابی سرخ شده بودم. خوشبختانه داروفروش مرد بود، ولی من انقدر آرام صحبت کردم که او سرم داد زد و گفت بلند و واضح بگویم چه می خواهم. و من نام دارو را گفتم و پولش را به زن داروفروش پرداختم. او نگاهی به من کرد و سری تکان داد. طبیعتاً زن داروفروش مرا می شناخت و احتمالاً فردای آن روز که از ماوقع خبردار شد، افکاری به خودش راه داده بود که اصلاً موجه نبودند، زیرا دو خیابان آن طرف‌تر همه پاکت قرص را پاره کرده و محتویاتش را در جوی ریختم.
ساعت 7 وقتی سانس سینما شروع می شد وارد کوچه گودنا شدم. در مغازه باز بود. زمانی که وارد مغازه شدم ماری سرش را از راهروی بالا در آورد و پرسید
کسی آنجاست؟
آره منم.
از پله ها بالا دویدم و ماری با تعجب نگاهی به من داخت. بدون اینکه لمسش کنم به نوعی او را وادار کردم به اتاقش برود.
با هم زیاد صحبت نمی کردیم. فقط هم دیگر را نگاه کرده و به هم لبخند می زدیم و واقعا نمی دانستم آیا ماری را تو خطاب کنم یا شما.
او ربد و شامری خاکستری را که از مادرش به ارث برده بود بر تن داشت و موهایش را با کلیپس و نخ سبزی بسته بود. بعد که کلیپسش را باز کردم دیدم آن قطعه نخ ماهیگیری پدرش بود. او آنقدر ترسیده بود که من نیازی به بیان مطلبی نداشتم و دقیقاً می‌دانست از او چه می‌خواهم. ناخودآگاه گفت برو. و من می‌دانستم که او باید این را می‌گفت و هر دو می‌دانستیم که این برو گفتن جدی نبود و ناخودآگاه بر زبان آمده. به همین که به من گفت برو و نگفت شما بروید دیگر مسئله حل شده بود. آنقدر ظرافت در این یک کلمه نهفته بود که من فکر می‌کردم برای تمام زندگی‌ام می‌تواند کافی باشد و می‌توانستم تقریباً بگویم او خودش را این چنین بیان کرده زیرا مطمئن بودم او هم از آمدنم خبر داشته است. به هر حال چندان هم یک نخورده بود. گفتم نه، نه نمی روم، کجا بروم؟ سرش را تکان داد. گفتم می خواهی 20 مارک قرض کنم و به کلن بروم و بعدن باهات ازدواج کنم؟ ماری گفت نه، نرو، به کلن نرو. به او نگریستم و دیگر ترسی نداشتم. من دیگر بچه نبودم و او هم زنی شده بود. به آن نقطه که با دستایش ربد و شامرش را گرفته بود نگاه کردم. نگاهی هم به میز تحریرش انداختم و خوشحال شدم که کتاب و دفتر مدرسه روی آن نیست و فقط وسایل خیاطی و یک نمونه برش لباس در آنجاست. به پایین رفته و در مغازه را قفل کردم و کلید را جایی قرار دادم که از 50 سال پیش به این طرف می‌گذارم. میان کیسه آب نبات ها و دفترچه های قدیمی خطاطی آلمانی. وقتی دوباره بالا رفتم ماری روی تختش نشسته بود و می گریست. من هم گوشه روی تختش نشستم و سیگاری روشن کرده و آن را به ماری دادم. ماری برای اولین بار در عمرش سیگار می کشید و ناشیانه بدان پک می زد. زمانی که ماری به صورت مسخره دود سیگار را از لبهای پیش آمدش که مثل یک جوجه مرغ شده بود بیرون می داد هر دو خنده امان گرفت. و وقتی تصادفی دود سیگار از دماغش بیرون آمد باز هم خندیدم. این کار به نظرم خیلی بی‌شرمانه بود. بالاخره شروع کردیم به صحبت و خیلی حرف زدیم. او می گفت به زنهایی در کلن فکر می کند که این کار را در ازای پول انجام می دهند و بر آن باورند با وجود آن که در قبال پول آن کار را می کنند ولی با پول نمی توان خریدش. و تمامی زنهایی که مردهایشان سراغ این گونه بانوان می روند بدانان مقروزند و ماری حاضر نبود زیر دین این بانوان باشد. من هم خیلی حرف زدم و گفتم تمام آن مسائلی را که در باب عشق جسمی و در باب عشقهای از نوع دیگر خوانده هم بی‌معنی و پوچ می دانم و من قادر به تفکیک این دو گونه عشق نیستم. ماری از من پرسید آیا او در چشم من دختر زیبایی است و دوستش دارم و من هم گفتم او تنها دختری است که می خواهم این کار را با او انجام دهم. و من همیشه وقتی به این کار فکر می کردم فقط او را می خواستم و در مدرسه شبانه روزی فقط به او فکر می کردم. ماری بلند شد و به حمام رفت و من همانجا روی تخت نشسته و سیگار کشیدم و به قرص هایی فکر می کردم که در جوی آب انداخته بودمشان. دوباره ترس برم داشت. به سوی حمام رفته و در زدم. ماری مکس کرد و بعد گفت بله. وارد حمام شده و به محض دیدن ماری دوباره ترسم از بین رفت. زمانی که سرش را می شست، اشک از گونه‌اش روان بود. او پودری به صورتش مالید. گفتم، چیکار می کنی؟ خودم را برایت خوشگل می کنم. اشک روی گونه های پودر زدهش شیاری انداخته بود. پرسید، تا که نمی خواهی بروی؟ گفتم نه. زمانی که گوشه ایوان نشسته بودم و ماری به خودش عطر می زد، با خودم فکر می کردم آیا 2 ساعت برای این کار کافی است؟ نیم ساعت از وقت من که با وراجی گذشته بود.
در مدرسه متخصصانی داشتیم که می توانستند بگویند چه دشواری هایی برای تبدیل یک دختر به زن وجود دارد و مرتب به فکر گونتر بودم که زیگفرید را برای قتل عام وحشتناک غلامان به پیش فرستاده بود تا زنی را به دست بیاورد. و زمانی که در مدرسه داستان غلامان را مرور می کردیم از پدر روحانی وونیبال پرسیدم آیا برونهیلد زن زیگفرید بود؟ او لبخند زد و گفت اما او با کریمهیلد ازدواج کرده بود پسرم. و من عصبی شدم زیرا این به نظرم یک ادعای پوچ و بی‌محتوا می رسید. پدر روحانی وونیبالد هم از لحن عصبانی و تند من برافروخته شد و روی میز خطابه‌اش زد و جایگاهش را به یاد من آورد و مرا از توهین‌های این گونه برحذر داشت.
بلند شد و به ماری گفتم که دیگر گریه نکند. او هم دست از گریه کشید. دوباره با قلم پودری روی صورتش کشید و بدین گونه شیارها از بین رفتند. پودر روی صورتش یک دست پخش شد.
قبل از اینکه به اتاقش برویم در راه رو دم پنجره ایستاد و نظری به خیابان افکندیم. ماه ژانویه بود و خیابان خیس شد و رنگ زردی روی آسفالت نشسته بود. و تابلوی سبز رنگ سبزی فروشی امیل اشمیتز در آن سوی خیابان به چشم می‌خورد. من اشمیتز را می شناختم ولی نمی دانستم اسم کوچکش امیل است. به نظرم امیل اسم کوچک مناسبی برای نام خانوادگی اشمیتز نیست. قبل از اینکه وارد اتاق ماری شویم از لای در چراغ را خاموش کرده بودم. ساعت 11 شب وقتی پدر ماری به خانه آمد ما هنوز نخوابیده بودیم. صدای پایش را شنیدیم که چگونه وارد مغازه شد. و قبل از اینکه از پله‌ها بالا بیاید سیگاری برداشت. هر دو بدان فکر کردیم که او حتما باید متوجه این اتفاق بزرگ بشود. ولی او متوجه چیزی نشد و بعد از مکسی کوتاه پشت در اتاق ماری به طبقه بالا رفت و ما صدای پرت کردن کفش‌هایش را به گوشه‌ای شنیدیم و اینکه چگونه در خواب سرفه می‌کرد. من بدان فکر می‌کردم که پدرش چگونه پذیرای این مسئله خواهد شد. او دیگر کاتولیک نبود و از کلیسا بیرون آمد و مدام به بی‌بندوباری و فساد جامعه در روابط جنسی ناسزا می‌گفت. و از بابت حربه های دروغین کشیش ها در مورد زناشویی عصبانی بود. ولی من مطمئن نبودم که او این کاری را که من با ماری انجام داده بودم به راحتی بپذیرد. من به پدرش علاقه داشتم و او هم دوستم داشت و همان نیمه شب میخواستم هر طور شده از جایم برخاسته و به اتاقش بروم و با او همه حرف هایم را بزنم ولی به خاطرم رسید که من با 21 سال سن و ماری با 19 سال افراد بالغی هستیم و این کاری که با هم کرده ایم هیچ ربطی به اون ندارد. گاهی مردانگی و رو راستی ناگوارتر از سکوت کردن است. من که نمی توانستم بعد از ظهر آن روز نزد او بروم و بگویم آقای درکوم امشب می خواهم با دخترتان هم بستر شوم. روزی خودش متوجه خواهد شد که چه اتفاقی افتاده. اندکی بعد ماری برخاست و مرا بوسید و ملافه را در تاریکی جمع کرد. اتاق حسابی تاریک بود و از آنجایی که پرده زخیم را کشیده بودیم نور چندانی وارد اتاق نمی شد. از خودم می پرسیدم که چگونه ماری همه این مسائل را بلد است. ملافه ها را جمع کردن و پنجره را گشودن. او آرام در گوشم گفت من میرم حمام و تو همینجا خودت را بشور. دستم را در تاریکی گرفت و به طرف دستشویی اتاقش برد و پارچه آب و صابون را به هم نشاند. و ملافه ها را زیر بغلش گرفت و به حمام رفت. من خودم را شستم و روی تخت دراز کشید و متعجب بودم که ماری با ملافه های تمیز کجا مانده است. خیلی خسته بودم ولی شاد که می توانستم بدون ترس به آن گونتر لعنتی فکر کنم. ولی دوباره از اینکه شاید برای ماری اتفاقی افتاده باشد ترسم گرفت. توی مدرسه شبانه روزی جزئیات وحشتناکی برایم تعریف کرده بودند. دراز کشیدن روی تشک قدیمی و کهنه بدون ملافه چندان هم جالب نبود و با زیرپوشی که به تن داشتم یخ می زدم و دوباره به پدر ماری فکر کردم. همه بر آن باور بودند که او کمونیست است ولی وقتی بعد از جنگ می خواست شهردار بشود کمونیست ها هر کاری می توانستند کردند تا نگذارند او شهردار شود. هرگاه من کمونیست ها رو با نازی ها مقایسه می کردم او عصبی می شد. می گفت پسر جان فرق است میان کسی که به سودای راه اندازی شرکت صابون سازی می جنگد و جانش را از دست می دهد و کسی که در راه آرمان و عقایدش کشته می شود. تا امروز نمی دانم او چه اندیشه ای داشت. وقتی در حضور من کینکل پدر ماری را یک نابغه فرقه‌گرای مذهبی نامید واقعا می خواستم به صورتش تف کنم. درکوم پیر از مردان نادری بود که برایش ارزش قائل بودم. لاغر اندام و اخمو و خیلی جوانتر از آنی که ظاهر پیرش نشان می‌داد. و به علت سیگار کشیدن تنگی نفس هم داشت. تمام مدتی که منتظر آمدن ماری بودم صدای سرفه‌اش را می‌شنیدم. و به نظرم در آن لحظه انسان بدجنسی بودم، ولی می‌دانستم که بدجنس نیستم. یک بار او به من گفت: می‌دانی چرا در خانه اربابان، همانند خانه پدری تو، اتاق نوکران همیشه کنار اتاق بچه هاست؟ میخواهم بهت بگم چرا. از زمانهای دور این تفاهم بین طبیعت و شفقت انسانی بوده است. آرزو داشتم در آن لحظه پایین میامد و من و ماری را درون رخت خواب غافلگیر میکرد. ولی به نزد او رفتن و بیان این مطلب را خواستار نبودم. بیرون هوا روشن شده بود. سردم بود. و اتاق حقیرانه ماری خفم میکرد. خانواده درکوم دیر زمانی بود مال باخته محسوب میشدند و میگفتند دلیلش عقاید سیاسی آقای درکوم بوده است. آنها صاحب یک چاپخانه کوچک، یک نهاد کوچک انتشاراتی و یک کتاب فروشی بودند و امروزه تنها این لوازم تحریر فروشی را دارند که حتی در آن به بچه مدرسه ها آب نبات و شکلات میفروشند. پدرم روزی به من گفته بود: میبینی تعصب با انسان چه میکند؟ در حالی که درکوم بهترین شانس را به عنوان یک فرد سیاسی تحت تعقیب برای داشتن روزنامه شخصیش بعد از جنگ داشت. حیرت آور است که من هیچگاه تعصبی در درکوم پیر ندیدم. شاید هم پدرم تعصب را با ثبات عقیده اشتباه گرفته بود. پدر ماری حتی کتاب‌های دعا را در یک شنبه‌ها نمی‌فروخت. اگرچه با این معامله می‌توانست پول به دست آورد. وقتی اتاق ماری روشن شد، دیدم واقعاً چقدر تهی دستند. ماری سه پیراهن در کمد داشت. پیراهن سبز رنگی که احساس می‌کردم آن را 100 سال بر تنش دیدم. یک پیراهن زرد که تقریباً دیگر قابل پوشیدن نبود. و پیراهن آبی تیره عجیبی که همیشه در مراسم مذهبی بر تن داشت. و یک پالتوی سبز کهنه زمستانی و سه جفت کفش. یک لحظه وسوسه شدم که شوهرش را باز کنم و لباس‌های زیرش را ببینم، ولی از این کار چشم پوشیدم. فکر کنم حتی اگر زمانی زنی را به همسری بگیرم خواستار دیدن لباس‌های زیرش نباشم. پدرش دیگر سرفه نمی‌کرد. وقتی ماری بالاخره از حمام بیرون آمد ساعت از 6 هم گذشته بود. من از کاری که همیشه می‌خواستم با او بکنم شادمان بودم. بوسیدمش و از لبخندش احساس خوشبختی کردم. دست‌های سردش را روی گردنم احساس کردم. آرام از ماری پرسیدم: چیکار می‌کردی؟ چیکار می‌خواستی بکنم؟ ملافه‌ها رو شسته و تمیز کردم. آخر ما 4 دست ملافه بیشتر نداریم. 2 دستش روی تخت انداخته شد و 2 دست دیگرش میان لباس چرکاست. او را در آغوش گرفته و رویش پتو کشیدم و دست‌های یخ‌زده‌اش را زیر بغلم فشردم. ماری گفت: دستام جای خوبی پیدا کردند، مثل پرنده‌ای که در لانه‌اش است. و ادامه داد: من نمی توانستم ملافه ها را به خانم هوبر که همیشه لباس های من را می شوید بدهم. اگر این کار را می کردم همه از کاری که کردیم با خبر می شدم و تمام شهر می فهمید. و ملافه ها را هم نمی توانستم بیرون بیاندازم با اینکه لحظه به بیرون انداختنشان فکر کرده بودم. ولی حیفم آمد.
آب گرم نداشتی؟
نه، آب گرم کن ما خیلی وقت از خراب شده.
و یک دفعه ماری زد زیر گریه. و من از او دلیل این کارش را پرسیدم و او آرام گفت:
خدایا، من یک کاتولیکم و تو هم این را می‌دانی.
و من گفتم: احتمالاً هر دختر دیگری هم، چه پروتستان چه بیدین، در این شرایط گریه می‌کرد و من می‌دانم چرا. ماری با کنجکاوی نگاهم کرد و من ادامه دادم: زیرا در واقع چیزی به نام معصومیت وجود دارد.
ماری به گریهش ادامه داد و من دیگر دلیلش را نپرسیدم. می دانستم ماری و گروهش چند سالیست به کلاس های مذهبی می روند و مسلماً تمام مدت با دخترها راجع به مریم باکره صحبت کرده و الان خودش را یک خیانتکار گناه آلوده می پنداشت. می توانستم تصور کنم چقدر برایش سخت بود. کار بدی بود. واقعاً کار بدی بود. ولی من دیگر نمی توانستم صبر کنم. گفتم: من می توانم با دخترها صحبت کنم. ماری وحشت زده از جایش پرید و گفت: چی؟ با کی؟
با دخترهای گروهت، چون انجام این کار برایت خیلی سخت است. تازه آخرش هم میتوانی به آنها بگویی من به تو تجاوز کردم.
او خندید و گفت:
نه این خیلی احمقانه است. چی میخوای به دخترها بگویی؟
من چیزی به آنها نمیگویم. چند تا برنامه برایشان اجرا میکنم و تقلید این آن را در میآورم و آنها حتما با خودشان فکر میکنند آها این همان اشنیر است که با ماریا آن کار را کرده. اینجور بهتر است تا همه جا پچ پچ کنند. ماری کمی فکر کرد. خندید و دوباره خندید و گفت
تو احمق نیستی.
بعد یک بار بازگریش گرفت و گفت
من دیگر نمیتوانم اینجا خودم را به کسی نشان دهم.
پرسیدم
چرا؟
ولی ماری فقط سر تکان داد و گریست. دست های ماری میان بازوان من گرم شده بودند و هرچه دست هایش گرم تر می شدند خواب هم بر من چیره تر می شد. حالا تنها چیزی که مرا گرم می کرد دست های خود ماری بودند. و وقتی دوباره از من پرسید آیا او دختر زیبایی است و دوستش دارم گفتم معلوم است. و ماری تصدیق پرسش خود را شیفته وار می شنید. خواب آلود گفتم تو برای من خیلی زیبایی و عاشقتم.